أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه.
جهة شادي أرواح طيبه شهداء روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بحث دیشبمون رو در این نقطه قطع کردیم. بحث راجع به این بود که آیه شریفه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، که اگر از سیئات و از گناهان، عذر میخوام، از گناهان بزرگ شما دست بردارید، نسبت به آثار گناهان کوچکتر اون آثار محو میشه. عرض کردیم فضای غفران رو فقط در فضای بحثای قیامتی معنا نکنید، در فضای بحثای دنیوی قابل طرحه، به دلیل اینکه انسان کار بدی که میکنه عملا یک کار بد زمینه است برای کارهای بد دیگر. من باب فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، انسان همینجوری به واسطه یک کار بد زمینه فراهم میشه برای کار بد بعدی. این خاصیت گناهه. اگر در جریان سوره مبارکه آل عمران، در جریان جنگ احد اینطور میخونید که انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، شیطان در جریان احد اینها رو لغزاند به واسطه کارهایی که قبلا کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی که انسان کاری میکنه، زمینه ای رو فراهم میکنه به واسطه کارهایی که میکنه برای اینکه در یک فتنه مثل جریان احد در اونجا بلغزد. یعنی یک جریان لغزشی زمینه لغزش دیگری است، کما اینکه هدایتی زمینه یک هدایت دیگری است. من باب و یزید الله الذین اهتدوا هدا، خدا هدایت در حقیقت آدم ها رو همین جوری میکشه میبره بالا. یعنی از یک هدایتی که استفاده میکنه زمینه فراهم میکنه برای اینکه از هدایت بالاتری استفاده بکنه. حالا غفران در مسائل دنیوی یعنی همین، نه در مسائل اخروی. این از که ما کاری که میکنیم این آثار بدی داره، آثار بد اجتماعی میتونه داشته باشه. اگر خدا بخواد اینو محوش بکنه تو همین دنیا یه کاری میکنه این زمینه‌ای برای سقوط نشود، زمینه‌ای برای سقوط در یک ورطه پایین‌تری نشود، آثار اون محو میشه. خدا وعده داره که داده است که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. ما این سیئات رو، گناه درشتا رو، شما حواستون باشه، ما سیئاتمون حواسمون هست، ما اونها رو محو میکنیم. درشتا رو، خلاصه درشتا رو جدا کن، سوا کن، درشتا رو سوا کن، حواست اون رو بده. اون موقع این سیئات حتی گاهی اوقات هست که اگر ما داریم که یبدل الله سیئاتهم حسنات، این یه تحلیل داره. تحلیلش چیه؟ آیه عجیبه دیگه. خدا خداییست که تبدیل میکنه سیئه رو به حسنه. ما گاهی اوقات این آیات رو میخونیم سرش فکر نمیکنیم چجوری میشه خدا سیئه رو تبدیل میکنه به حسنه. یعنی ما سیئه انجام دادیم، خود سیئه شده حسنه، نه اینکه پس از سیئه ما حسنه میریم انجام میدیم. فقط این نیست، خود سیئه شده حسنه. این تحلیلش چیه؟ تحلیلش همینی که عرض کردم، به خاطر این است که علل قاعده گناهان انسان رو میاره پایین. بعضی وقتا خدا لطف میکنه به شخص، اون گناه براش میمونه توی ذهنش، گوشه ذهنش، به واسطه اینکه گناه انجام داده سعی میکنه انقدر ثواب انجام بده که آثار اون گناه رو محو کنه، لذا میره در نقطه حتی بالاتر. از ترس اون گناهی که انجام داده انقدر زجه میزنه، توبه میکنه، گریه میکنه، که نه تنها پرش میکنه، میره بالاترم وای میسته. یعنی اون گناه کار حسنه داشته براش میکرده. یه گناه با آدم کار حسنه میکنه گاهی اوقات. این توجیهی برای گناه انجام دادن نیستا، اشتباه نشه، نگید که اومدن توصیه کردن گناه انجام بدهید ها، نه خیر، گناه انجام نباید انسان بده، ولی گاهی اوقات گناهی که انجام میده چنان میخوره مثل پتک تو سرش که انقدر سعی میکنه جبران کنه، انقدر تلاش میکنه، انقدر خودش رو به زحمت میندازه برای تلاش اون، میره در نقطه بالاتری. ببینید این گناه کرده بود، به واسطه گناه سقوط میاد پایین، انقدر توبه میکنه که میره اینجا وای میسه. شاید تعریف کرده باشم براتون گناهایی که به نام لمم در آیات قرآن ازش یاد شده. لمم به معنی چیز چسبیده است که در الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، گفتن کسایی که کبائر اسم و فواحش رو انجام نمیدن مگر لمم. از ائمه هدا سوال شده این لمم چیه؟ گفتن لمم یه گناهیه که شما میخوای ترک بکنی نمیتونی، واقعا هم میخوای ترک بکنی نمیتونی، بهت چسبیده. میگن اگر راست میگی، طرف سوال کرده میگه انی مقیم علی ذنب منذ دهر، میگه مدتی یه گناهی رو دارم انجام میدم، هر کاری هم میکنم نمیتونم ترک کنم. میگن اگر راست میگی خدا دوستت داره، اگه راست میگی، ذیل همین آیه است. میگن این لممه، بهت چسبیده، مثل یک نجاستی بهت چسبیده که هر موقع اینو نگاه میکنی پیش خدا اظهار تواضع کنی، خودتو مبرای از گناه ندانی. خدا یه گناه گاهی اوقات تو کاسه یه نفر ممکنه بذاره، مدام هم بذاره. گناه آباهاتش باید توبه کنه، نه اینکه برگرده بگه خب آقا اینم لمم ماست دیالا بالاخره. نه خیلی، باید توبه کنه، جدی هم باید باشه. ولی اینو گذاشتن هر موقع نیام کنم اینه، من که خدا اوضاعم خرابه، این تو کاسته. اینو گذاشتن گفتن خدا دوستت داره، این کار حسنه داره با طرف میکنه، این گناه، با اینکه گناه داره کار حسنه میکنه. لذا تا یه گناه دیدی آقا طرف رو نبری جهنم، شاید خدا دوستش داره، شاید کجا میدونی. در هم داستان حضرت آدم، بحثم این نبود، من باب کلام یجور رو کلام، در هم داستان حضرت آدم هم داستان حضرت یونس یه بخشش مشترکه. پس از گناهی که قرآن میگوید که اینا کردن میگه فجتباه و ربه و جعله من الصالحین، ماجرای اجتباهشون و برگزیدنشون پس از گناهشونه. عجیبه، یعنی کی اینا برگزیده شدن؟ اون موقعی که گناه کردن و بعد توبه کردن. توبه یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی دیگه، یعنی طرف بردن تو شکم ماهی و فلان، اینها گفته لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رسیده تو شکم ماهی به این نقطه حضرت یونس که هیچ کسی جز تو نیست من برم بهش آویزون شم. لا اله الا انت سبحانک، تو منزهی، گیر از منه، گیر از تو نیست. انی کنت من الظالمین، من از قبلم من از ظالمین بودم، ظالم منم، نه مشکل مشکل توه. انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنین را هم اینجوری از غم نجات میدیم. هم داستان حضرت آدم عجیبه، آدم هم هبوط میکنه شیطان هم هبوط میکنه در قرآن، منتها هبوط آدم رو نگاه کنید، هبوط شیطان رو نگاه کنید. تو آیات قرآن هبوط آدم هبوط شیطان خیلی فرق داره. شیطان وقتی هبوط میکنه فخرج انک من الساقر، بر گم شو، بر پایین، اصلا بهت نیمده. فما یکون لکن تتکبر فیها، اصلا تو رو چه به تکبر، بر پایین، بر پایین، مذعوما مدحورا فلان اینا، به عبارتی بر گم شو پایین. خب چرا؟ چون تکبر کردی. در مورد حضرت آدم اینجوری نیست، آدم هم اینجوری اگه باشه و عصا آدم و ربه و فغو و ثم اجتباه، چرا؟ به خاطر یه توبه کرد. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، توبه کرد، با اون توبه رسید در نقطه بالاتر، مورد بنده مجتبا الهی شد. در مورد حضرت یونس هم همینه. میخوام بگم که غفران الهی در فضای اخروی فقط معنا نمیشه، غفران الهی در فضای دنیوی مطرح میشه خیلی وقتا، آثار کار محو میشه. خب شما اون درشتاشو سوا کن، کارهای درشتو انجام نده، این ریزها رو خدا آثارشو محو میکنه. بچه میخواید تربیت بکنید، اون درشتاشو حواست باشه. این که فلان برخورد حالا با بچه کردید بچه رفت معتاد شد، اینا حرف علکیه. اون برخورد درشتا رو حواستون رو جمع بکنید. این قدم عالم خیلی خلاصه حساب کتاباش خیلی دینامیکتر از این حرف هست که کسی کوچکترین اشتباه اونجا داغون فلان، نه اینجوری نیست. خب رسیدیم به اینی که این نکته رو من عرض کردم که مؤمن آیا گناه میکنه؟ مگه گفتیم مؤمن گناه میکنه؟ اینو نگید که مؤمن گناه نمیکنه. حاج آقا شرمنده میکنید ما رو، یه صلواتی بفرستید. جا من باید بلند شم. جا ما شهرونده میشیم، شما اینجوری یه از چه ارز بکنیم. ماها درس تواضع رو از این بزرگان باید یاد بگیریم. خب یه صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. آقا ما دعاگوی هم شما هم اخوی دعاگوی آقای مهدوی‌کنی هستیم، تقریبا هر هفته مشرف میشیم خدمت قبر ایشون، فاتحه میخونیم. یه خدا ان شاء الله بزرگان ما رو برای ما نگه دارن. صلوات سوم رو خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
عرضمون این بود که پس ببینید گناه کردن برای مؤمن، مؤمن اونی نیست که میگن گناه نمی کنه. من البته این تذکر رو بدم، دیروز که عرض کردم مؤمن دروغ هم در روایات داره میگه میگوید مطبوع علل کذب نیست، نه اینکه اصلا دروغ نمیگه. اینو من بگم اینجا، گناهی مثل گناه دروغ رو اینو دست کم نگیرید. در روایت ما داریم که گفتن که شما اگر کسی میخوای تیزابی بزنی آزمایشش کنی ببینی چقدر مایه دینی داره، این نگاه نکن به نماز روزش، ولیکن اختبروهم به صدق الحدیث و اداء الامانه، ناکن ببین چقدر راست میگه، چقدر امانت داره. به این دو ویژگیش نگاه کن. این دو ویژگی خیلی تو مؤمن مهمه که راست میگه، سرش بره دروغ نمیگه. حالا مگر یه استثناءاتی که واقعا هم استثنایی پیش میاد، این استثناءات. خب الان شما حساب بکنید که ببینید که چقدر اگه میخوایم خودمون و جامعه خودمون رو تیزابی بزنیم ببینیم چقدر مؤمنیم، بازار خودمون رو تیزابی بزنیم ببینیم چقدر عیار ایمانی داره، بزنید ببینید چقدر ایمان داریم. بعد این همه توقعی که ما از خدا داریم، برای چی اینقدر توقع داریم که خدا مثلا چه کار باید بکنه؟ بعد امام اضافه می‌فرمایند ربما لهج به صلات و صیام حتی لو ترکه استوحش. گاهی اوقات هست که شخص عادت میکنه به نماز و روزه یه جوری که اگر نماز و روزه انجام نده خودش به وحشت میفته. امام صادق علیه السلام سلام میرسونن به راوی، میگن برو به ابن ابی یعفور سلام برسون، از جانب من سلام برسون به ابن ابی یعفور بگو که بیشینه فکر بکنه که امیر المؤمنین چرا انقدر پیش پیغمبر عزیز شد، بیشینه این راجب این فکر بکنه. بعد اضافه میکنن خود امام میفرمایند که نبود مگر این که به صدق الحدیث و اداء الامانه. اینا رو میخواییم خلاصه طبقه بندی بکنیم گناه ها رو، حواسمون باشه بحث دروغ که خدا رحمت کنه حضرت امام رو، در 40 حدیث، 40 حدیث که میگیم یعنی 70 سال پیش، در 40 حدیث این حدیث رو که ذکر میکنن در ذیلش میگن که ما الان دروغ جوری شده در جامعه ما که مثل نقل و نبات که اصلا اون وجه منکر بودنش داره از بین میره. حالا شما حساب بکنید که اگه امروز میخواستن 40 حدیث رو بنویسن امام چی میفرمودن؟ میبینم بعضی فقط سرشون رو میتونن تکون بدن. خب اینا رو ما باید حواسمون باشه، اینا ایمانه، اینا دینه، اینا دینه. ولی مؤمن آیا گناه ازش صادر میشه یا نه؟ این آیات آل عمران رو داشتیم خدمتتون میخوندیم که به این تیکش برسن، مؤمن اینجوری نیست که گناه نمیکنه، مؤمن گناه میکنه. و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین متقیان رو میخواد تفسیر بکنه، میخواد ترجمه بکنه به این آیات. چندین تعبیر داره متقی در قرآن، یکیش اینه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تا اینجاش توضیح دادم، این تیکش. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. متقیان کسانی هستند که اگر فاحشه انجام بدن، فاحشه به معنای گناه بسیار فاحش است، نه به معنای دقیقا زن بدکاره، اون یه معنی دیگه ای از این فاحش است. این تهش هم ته مبالغه است اصطلاحاً، مثل ته علامه میمونه، ته تأنیس نیست. کسایی که مؤمنین کسایی هستن که والذین اذا فعلوا فاحشتن، معلوم مؤمن فاحشه هم، گناه فاحش هم انجام میده، ممکنه بده. او ظلم و انفسهم، یا این که ظلم به نفس بکنه یهو برق میگیرتش. فرق مؤمن با غیر مؤمن تو این تیکه هاشه. ذکر الله یهو برق میگیرتش، یهو یاد خدا میفته. فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. روی گناهاش دانسته اصرار نمیکنه دیگه، اصرار روی گناه نمیکنه. و یعنی مؤمن گناه ممکن ازش سر بزنه، این گناهی هم که ازش سر میزنه بعضی وقتا آدم چرتش میبره. ببینید گاهی اوقات هست که طرف بیدار رانندگی میکنه، خوخته باکی ازش نیست. گاهی آدم خوابیده، خوابیده رانندگی نمیکنه. گاهی اوقات دیدید تو جاده کفیا آدم فکر میکنه بیداره، ولی همین جوری داره آرام آرام چشاش میره رو هم. معلومه بعضی ها صاحب تجربن از این. امیر المومنین یعنی اعوذ بالله من ثبات العقل. ثبات با سین و ته دو نقطه یعنی چرت. پناه بر اون وقتی که عقل چرت بزنه، به چرت بیفته. چرت زدن یه حالت نیمه بیداری نیمه خوابه، اینه که هوش و حواس آدم هم نیست. یه کامیون از بغل آدم رد میشه، یه بوق میزنه، همه رو میپرونه. گناهه گاهی اوقات یه همچین نقشی بازی میکنه. هوی ذکر الله اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. گاهی اوقات شیاطین حول حریم قلب مؤمن هی طواف میکنن، میان میان میان، همین رفت آمدشون یهو اینو اتفاقا بیدار میکنن. اه چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شدن. لذا این شیاطین با مؤمن کار خوبی میکنن. گایات برای مؤمن آثار خوب دارن اتفاقا، او رو به توبه میندازن، او رو به یاد خدا میارن. پس مؤمن گناه میکنه، منتها مؤمن گناه میکنه اصرار نمیکنه. مؤمن گناه میکنه توبه میکنه. این مؤمنه، این متقیه. خب اول بحث چی بود؟ این تجتنه بود کبائر ما تنهون عنه. شما گناه درشته رو حواستون باشه. عرض کردیم تو این عناوین گناه درشته همه عناوینش مشخصه الا یه دونه عنوانش. این یه دونه عنوان، عنوان نامشخصیه. عنوانش اینه: تو همه تقریبا روایاتی که گناهان کبیره رو ذکر کردن، هر چه قدم کم کردن از این نزدن، گفتن این یکی گناه کبیر است، گناهیه که باید پرهیز کرد ازش حتما. و اون عنوان تعرب بعد الهجره. تعرب بعد الهجره عنوان ناشناخته است. یعنی چی تعرب بعد الهجره؟ مال نه کساییه که توی زمانی مهاجر بودن فقط، تو اون زمان قدیم مدیما اینا، نه تو همین زمانای جدید مدیدام همینه، تعرب بعد از هجرت. بذارید من اول یه عنوان، یکی دو عنوان رو براتون باز بکنم به جهت قرآنی، بعدن این بحث رو ادامه میدم. یه واژه ای ما در قرآن چند بار استفاده شده به نام واژه اعراب. اعراب، واژه اعراب بعضیا تصور میکنن که به این عربا میگن اعراب. اون موقع من همین تو همین حادثه منا هم چند بار شنیدم، حتی متأسفانه رو منابر هم شنیدم که خدا هم با این اعراب مشکل داره، خدا هم با اعراب مشکل داره. مشکلش چیه با اعراب؟ الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن. ببینید این اعراب کلن مشکل اینه. آقا توجه کن به حرفی که میزنی. اولا همه ائمه ما اینا عربن، بعدش یعنی چی که خدا با اعراب مشکل داره؟ مگه خدا با یه قومی مشکل داره؟ مثلا با اسفانیا، با ترکا، مثلا با اصلا مگه اینا ملاکات دینه؟ مگه اینا ملاکه؟ اصلا ملاک دین ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اخوت اسلامی رو پایه دیگه‌ای میچرخه، روی قومیت ها که نمیچرخه که. حتی این روایاتی که ما داریم گاهی اوقات در تاریخ هست، روایاتی که نسبت به قزوینی ها، کوفی ها، اصفهانی ها، نسبت به قومی ها، نسبت به خوب و بد داره. حالا من نمیخوام بگم کدومش خوب کدومش بد، ولی خوب و بد داره. اینا یه قضیتون فی واقعه. بله اون موقع اصفهان به دلیل اینکه پر از ناسبی بوده، چه بوده فلان، یه چیزی حضرت علی راجع به اصفهانی ها فرمودن. علامه مجلسی در بهار می‌نویسه میگه الان که نه در اصفهان نه در قرای اطرافش همه شیعه ولایی اهل بیتیه چه و اینا، این حدیث اون موقع نیست. اصلا ما چیکار داریم به قومیت ها؟ میگه اینا جزء ملاک های دینه. بعدش هم این که حالا ما اهل کوفه نیستیم، ما اهل کوفه نیستیم، بعد فهمیدیم کوفه فلان، نه بهترین یارای همه ائمه تو کوفه بودن. اینو بدونید، حالا بحث تاریخیش رو بذارید یه موقع آش با جاش. اصلا کوفه پایتخت شیعه بوده و شیعه های پای کار تو کوفه بودن، اونا کم آوردن، بقیه که اصلا همینجوری منفی هن. دفعی میکنن کوفه مثلا خیلی شهر بدی بوده و آدم بدا تو کوفه بودن، نه خیلی اصلا اینجوری نبوده. پس چیه این اعراب؟ این اعراب جمع کلمه اعرابی هست، نه جمع کلمه عرب، جمع کلمه اعرابی. اعرابی به معنی بادیه نشینه، اعرابی به معنی بادیه نشینه. من یه موقعی به آقای حداد رئیس فرهنگستان گفتم میخوام کلمه اعراب رو ترجمه خیلی دقیقی ازش بخوام بکنم، فلان چیز رو ترجمه میکنم الان بهتون میگم. میپسندید؟ گفتن بسیار ترجمه خوبیه. اعراب تقریبا ترجمه فارسیش ترجمه تحقیر آمیز کلمه ایست که ما میگیم داتی، دهاتی هم نه، همین داتی. خب ببینید داتی ما به یه نفر نمیگیم که اهل روستاست یا عشایری زندگی میکنه، تعبیر تحقیر آمیزیست که از تمدن به دور کلن. به این آدم ها میگیم ما دهاتی. حالا این خودش این یعنی چی؟ در مقابل واژه هجرت من معنا کنم تا این دوتا در مقابل همدیگه یه مقداری معلوم بشه باز اعراب یعنی چی؟ تعبیر بادیه نشینی یعنی چی؟ این عنوان یعنی چی؟ که حتی در روایات ما داریم دختر مهاجر رو به زنی ندید، به پسر اعرابی دختر مهاجر رو، اگه من ترجمه امروزش رو بخوام بگم، یه دختر شیعه ولایی اینجوری رو به زنی ندید به یک پسر شوت. اصلا کلن کاری به هیچی نداره، اصلا توی وادیانی اصلا خوشی کشته کنار اصلا از همه این چیزا. تأثیر میذاره اون پسر روی این دختر، تأثیر میذاره. مهاجرین کیا بودن؟ خوب دقت بکنید، مهاجرین یه سری آدمهایی بودن عجیب غریب. تو مکه نه تنها فقط اینا اسلام آورده بودن به زبان، برو بالاتر ایمان آورده بودن به قلب، برو بالاتر. تعبیری که عنوان بصری راجع به امام صادق علیه السلام میگه در اون حدیث معروف عنوان، که میگه من به جایی رسیده بودم که عشر به قلبی من حب جعفر ابن محمد. امام محمد باقر، محمدش محمد امتی صلوات اشکال نه، صلوات بفرستم. محمد 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 محمد. یعنی قلبم دیگه جا نداشت، یعنی پر شده بود دیگه. اینی که تو دعای کمیل میخونن و قلبی به حب کم متیما، من دیگه یه کاری بکن قلبم جای سوزن انداختن دیگه نداشته باشه، پر پر. یه در قرآن میگه که اینا قلبشون پر گوساله شده بود، پر گوساله. فی قلوبهم العشر و فی قلوبهم العجل بکفرهم، اینا قلبشون پر از گوساله. اینها کسایی شده بودن که دیگه تا گاو و ماهی با پیغمبر داشتن میرفتن، شده بودن یه انقلابی تمام عیار، جا سوزن انداختن دیگه نبود تو قلب اینا. اینها موجوداتی شده بودن که با وعده های پیغمبر داشتن حرکت میکردن، به هر چی که وعده میداد باور کرده بودن، حرفا رو با این باورهای خودشون داشتن حرکت میکردن. همونایی که پولدارهای مکه بودن شدن اومدن گداهای مدینه، تا اینجا اومدن. تا پای همه جنگای پیغمبر هم اومدن، اینا شده بودن مهاجر، هجرت کرده بودن دیگه از فضاهای قبلیشون. نه تنها هجرت فیزیکی کرده بودن، هجرت معارفی کرده بودن، با معارف جدیدی داشتن کار میکردن و با اون معارف داشتن خودشون و اسلام و انقلابشون رو به پیش میوردن. این معارفی که همینجوری که حساب بکنی باورپذیر نیست، چون دو تا چهارتا نیست، دو تا چهارتا مال عالم ماده نیست. معارفش یه جور دیگه است، معارف انقلابی اسلامی ناب یه مدل دیگه است. بذارید من از فردی و اجتماعیش براتون بگم. فردی به ما میگن که آقا شما انفاق بکنید پولتون زیاد میشه. قرآن هم میگه دیگه، و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، خدا جاش میذاره. بعد یه جا دیگه میگه چند برابر میکنه، 70 برابر میکنه، 700 برابر میکنه، والله یضاعف لمن یشاء. امام جواد علیه السلام میگه تو خمس بده، من جواد الائمه تضمین پولت کم نشه. یه فکری میکنیم میزنیم تو ماشین حساب، چجوری میشه کم نمیشه؟ خب این که داره کم میشه که. طرف میگودش که ما تا مدتی فکر میکردیم که طلبه ای بود، میگو روزی رو خدا میده، بزرگتر شدیم با واقعیات آشنا شدیم، فهمیدیم که
واسه روزی رو خدا هم نمیده آقا، اصلا اینجوری نیست. حالا نری اوی زیر باره همچین معارفی، مثلا که ببندی رو همچین معارفی. که طرف اومده بود به من میگفت حاجا میخوام ازدواج کنم، گفتم خب ازدواج کنم، گفت پول ندارم، گفتم ای یکون و فقراء یغنهم الله من فضله. خب حالا حاجا درست یعنی شو که منوی کردم، گفتم که شما برو ازدواج بکن پولش بیا من میگیر. گفت خب حالا یه چیزی گفتم خیلی آدم احمقی هستی، کاش اینقدر سریع اینو نمیگفتی. یعنی اون چیزی که خدا میگه تو باور نمیکنی، وقتی که من میگم اصلا من نمیپرسی که پول داری اصلا یا نداری یا سر کاریم. ببینید پس یه معرفتی مثل حتی این معرفت فردی انفاق، یه خورده دو تا چهار تا میکنیم میبینی دو تا چهار تای مادی، نمیگم اینا عقلانی نیست، فوق عقله، اینا وعده است. به خاطر اینکه شما الان به این باغدارهای دماوندی بگید که آقا میوه‌های ما کوچولو شده، ریز میشه، چیکار چه پیشنهادی میدن؟ میگن شما باید حرس بکنی، شاخهاشو کم بکنی، میوه‌هاش درشت میشه. لذا کم کردن که معنی کم کردن نیست، همه جا که کم کردن گاهی اوقات بارور کردنه. پس بحث این نیست که این حرف ضد عقله، ضد عقل نیست. تو دو تا چهار تا پایین مادی جواب نمیگیری ازش. یه معرفت فوق عقل داره سایه میندازه رو این، داره میگه که آقا اونی که عالم و آدم رو آفریده، روابط عالم و آدم رو داره تدارک میکنه، او داره بهت میگه که این عالم چجوری کار میکنه، او با انفاق چقدر روایت داره که دیگه به هیچ وجه من الوجوه شما نمیتونید هیچ تفسیر دیگه ای برش بذارید، که استغفار باعث آمدن روزیه. آیه روایت استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم، قوتهای شما را شما استغفار یکی از عوامل آمدن روزیه برای شخص، برای اجتماع. انفاق یکیشه. اینا رو چجوری میتونیم ما باور کنیم جز با وعده الهی؟ صله رحم جزو عوامل روزیه، قطع رحم جزو موانع روزیه. اینقدر زیاد از این عواملی گفتن که شما باید اینو این رزق آسمانی رو همین جوری بگیری. رزقای مؤمن یرزق هم من حیث لا یحتسبه. گاهی اوقات از راههای بیگمانه، اینجوری نیست که تو دو تا چهار تا آیتو بگنجه، نمی گنجه. فقط باید با همین وعده هست. و اون موقع میگه آقای قاسمیان خیر کیو ما بگیریم حالا اگه نشد؟ خیر خدا رو. چرا اینجوری فکر میکنیم که نکنه خدا میذاره سر کار ما رو، نکنه بذاره سر کار اگه این وعده رو داره میده؟ بابا یه عده‌ای برگشتن به موسی گفتن آقای موسی ما از این حرفای من و سلوای رزقای این مدلی که نمیدونیم منشأش چیه و اینا، ما اینا رو نمیخوایم. لن نصبر علی طعام واحد، این طعام واحد ما نمیخوایم. دعا کن که من ما تم به طول ارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بسل عدسها و بسلها. بابا من و سلوا نمیخوایم، یه چهار تا چیز بده ولو این که اونجوری هم نباشه، آسمانی هم نباشه، زمینی باشه، سر در بیاریم تو دو تا چهار تا خودمون بگنجه. از اینا بده، حالا سیر، پیاز، خیار، سالاد، اصلا خب غذا نمیخوایم، قضا نخواستیم. حضرت موسی گفتش که قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، دارید چیو چی عوض میکنید؟ پایینو دارید با بالا عوض میکنید؟ اگه این اهبتو اهبتو مصرن فان لکم ما سالتم، باید بیای پایین تا توی معادلات باشی، بیا پایین، اینم رزقات، رزق آسمانی ما نمیخوایم، منشأشو نمیفهمیم، نمیخوایم. یه عده مهاجر بودن با این معارف داشتن حرکت میکردن، با همین معارف پیغمبر داشته میجنگیده با اینها، مسائل اجتماعیشون هم حل میکردن، با مرگ بر آمریکاهای اون روزشون داشتن میجنگیدن. شما الان یکی از مستحباتی که همین الان در فقه شیعه هست، در فقه، عجیبه، پیغمبر خدا مصر بودن در حج که تشریف میبرن در یک سرزمینی فرود بیان به نام معزمین، و اصرار داشتن توی سرزمین برن دستشویی، اصلا فرود میمونن که برن دستشویی. از ایشون سوال میشه این چه کاریه، این چه فرهنگیه؟ ایشون میفهمن الان تو فقه ما پره، اینا فقه ما، روایات ما، چیز عجیبی نیست. ایشون میگن که به خاطر اینکه سنگ بت هوبل رو، بت بزرگ هوبل رو، سنگشو از اینجا برداشتن تراشیدن، من اینجا اصرار دارم برم دستشویی. به امام صادق علیه السلام میگن شما چرا از این باب بنی شیبه میرید تو؟ همش باید میگن چون پدران ما از این باب میرفتن تو. همین الان هم این باب هست، منطقه میبندن باز میکنن، من شنیدم، نرفتم، دیدم، شنیدم. پدران ما اینجوری میرفتن. خب پدرانتون چرا میرفتن؟ چون پیغمبر اینجوری میرفتن. خب چرا پیغمبر اینجوری میرفتن؟ میگن به دلیل اینکه در جریان فتح مکه وقتی که اومدن اون بت هوبل رو کشیدن پایین و بت‌ها رو، پیغمبر دستور دادن بت هوبل رو پای این باب بنی شیبه دفنش کنن، و منم با اصرار از اونجا میرم. الان یکی از مستحبات حج ورود در خانه خداست از باب بنی شیبه. این مستحب مال این فرهنگه، یعنی به ملاقات خدا میری اول لگد کن اینا رو بعدن برو. این جزء مستحبات فقه ماست، ورود در خانه خدا از باب بنی شیبه. فرهنگ کردن اصلا اینو. آقا داشتن با این معارف میرفتن جلو، فردی اجتماعی. میخوام بهتون بگم آقا باورپذیری معارف دین جزء ویژگی های متقیان است که در همون ابتدای سوره مبارکه بقره وقتی میخواد توضیح بده میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقیان کیانن؟ الذین یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان داره، به وعده ها ایمان داره. مهاجرین یه همچی آدم هایی بودن، اومده بودن چون پیغمبر خدا گفته بود آ میریم جنگ بدر، آ میریم اونجا، با چی؟ با چوب چماق. گفتم میریم دیگه، پیغمبر گفته دیگه. با اینکه قرآن وقتی گزارش میکنه نشون میده که دلشون هم نمیخواست اینجوری، آقا اینجوری شد جنگ. آقا هم شد جنگ، آقا یعنی چی با چوب چماق بریم مثلا به جنگیم؟ دوست داشتن اون کاروان تجاریه بیاد اون اونو بزنن لخ کنن، به عنوان تقاص از اموالشون اونو بردارن. ولی به هر جهت با این حرفا رو باور کردن، با این باورهاشون داشتن حرکت میکردن. با همین باورها یه ده اول انقلاب با همین باورها حرکت کردن، جنگیدن. آقای حاجتی اهواز ایشون بر بنده تعریف میکردن، میگفتن ما بودیم کنار اروند، فرمانده سپاه آبادان یک کهنه سرباز آلمانی اونجا بود، داشت کربلای پنج رو میگفت چیکار کردیم. و این خیلی با شور و حرارت اینجوری که چند لایه اینجوری زدن با آب فلان اینجوری کردن اینجوری شد و رفتن. و خیلی مفصل این توضیح داد، این در گوش مترجمه یه چیزی گفت. گفتم چی گفتین؟ گفتش که میگه اینا راستش رو آنه میگن، راستش این نیست، راستش رو بگو چیه. اینجوری یعنی چون اینجور زدن بخواد اینجور اومدن بالا، این چه انرژی بوده؟ مگه ما بالاخره خودمون دیگه اهل بخیه ایم دیگه؟ نگو اینجور زدن رفتن تو آب اینجوری جزر مد این مدلی. ما موندیم چی بگیم به این؟ نگاه کردیم دیدیم که یه پرچم بلنده یا فاطمه تو زهرا اون بالا احتزاز زدن میشه. گفتم که این بود، راستش اینه. اگه میخوای بدونی که این انرژی و عشق رو از کجا میگرفتن میرفتن اینجوری، راستش اینه. الان بعد که توضیح دادم که اینا با چه حالا هوایی میرفتن، گفتش حالا راستش رو گفتی، راستش اون بود. اینجاست که وعده های خدا می اومد. همین مداح عزیزمون حاج مهدی سلحشور، رفقای ماست و بالاخره ارتباط داریم، ایشون میگه من تو خط بودم تو سوریه، یه سری از این نه ارتش و سپاه، نه یه سری از کف خیابون آموزش دادن فلان اینا به نام گردان فاتحین، اینا رو دوتا گردان بردن به حقیقت سوریه که اصلا نمیخواستن اینا بجنگن، بودن اینا نجنگن و فلان اینا، بعد یه چیزی پیش اومده و بالاخره مجبورن اینا بجنگن. جنگیدن خود فرمانده و خود حاج مهدی سلحشور میگفت، دارم با اسم میگم برای اینکه، میگفت فرماندهشون به حاج قاسم میگفتش که حاج قاسم اینا رو برگشتن از عملیات، برو تست آزمایش اینا رو بده، نکنه اکس زدن اینا. میگفتش که کل این سه روز یه ضرب میجنگیدن با اسم امام حسین و حضرت فاطمه و فلان، یه ضرب میجنگیدن، فقط میخندیدن تو جنگ، شیش لایه داعشیان هم رد کردن، از پشت زدن اصلا به اینا. خب بعدش میگفتش که مهدی سلحشور میگفتش که اومدن تو چی برگشتن با خنده خندال سه روز نخوابیدن، کوله رو گذاشتن پایین تا ما رو دیدن گفتن حاجی وایس و روزه، گفتن آخه شما، گفتن نه، گفت یه ساعت و نیم خوش روز کشتن سینه زدن. خواهش میکنیم از یه عده این منطقه رو از ما نگیرن، ما با این منطقه فاتحیم، ما با این منطق غیر قابل فهمیه که یعنی چی طرف سه روز میجنگه میخند، میگه همش تو عملیات من تو خاکیز میخندن میزدن میخندیدن، یعنی همش با خنده خنده. من فکر میکردم واقعا همین کف خیابونا رو جمع بکنین آموزش بدیم بریم مثلا کلا، حالا ما حرف خودمون میزنیم به آقا واقعا اجازه بدن بریم کنتراتی این داعش و اسرائیل اینا رو بردارین تحویل بدیم، بریم تحویل آقا. و واقعا الان جوونهایی که اون موقع یه موقع میخواستن یه لشکر، من اینو بگم هی میگن ما ریزش جوونها فلان اینا، شما باورت نشه واقعا باورت نشه، ممکنه تیپ و قیافه ها نخوره، درونها یه چیز دیگه است. اون موقع لشکر 17 علی ابن ابی طالب قوم وقتی میخواستن چی بکنن، از یزد و عراق و فلان اینا میگرفتن، الان یه لشکر یه هیئت رو نمیتونه جمع بکنه. ما امروز مشتاقهایی داریم که با اون روز قابل مواز. بعضی از مسئولین متأسفانه در تحلیلاشون اشتباه دارن میکنن. ما الان امروز رویش هایی داریم تو جوان ها. من بعضی وقتا، من چون من بچه دانشگاه شریف بودم، اونجا درس خوندم، از سال 70 تا حالا ارتباط دارم، کم نیست، 24 سال ارتباط دارم با شریف. بعضی چرا هی بعضی ها بعد از منبر میان میگن که حاج آقا واقعا راست میگی؟ میگم والله العلی العظیم، قسم جلاله میخورم که جوانهایی که ما امروز تو دانشگاه شریف داریم سال 70 ما نداشتیم. اینقدر عاشق، اینقدر عاقل، اینقدر ولایی، اینقدر پایکار، این هاست رویش های ما. اینقدر فکر نکنن جوونا چی شدن و پرت و پلا شدن و از دست رفتن و درسته چهار تا چیز خلاف هم نگاه میکنه اینجوری هم، ولی دلها آماده است روی استکبار ستیزی همینا رو. اگه غیر اینی که فضای استکبار ستیزی فقط به سمت آمریکا و این جرثومه‌های فساد نشانه میرفت، فقط به اون نشانه نمیرفت، تو فضاهای اجتماعی هم وارد میشد، آسیبای اجتماعی رو کنتراتی بچه‌ها جمع میکردن. کنتراتی گفتن آقا بحث ایتامو جمع و جورش کنید. پولدار می اومد، فکر می نیروش می اومد، ما یه دو سه جای نعقه ای زدیم، یه عالمه آدم عاشق گفته آقا من نصف روز حاضرم وقت بذارم، ما بس که ما بیارزیم نمیتونیم اینا رو پوشش بدیم. پولدارش اومده گفته من خیر پولش، اون گفته من خیر زمینش، اون گفته من چی، اون این، هر جا ما رو مردم حساب کردیم و روی وعده های خدا ما فاتح بودیم. این اون منطقی بود که با این منطق انقلاب انجام شده، با این منطق هجرت شده. خلاصه کنم این تعرض بعد الهجره رو، بعد باز دوباره فردا تکمیلش میکنم با توضیحات پیرامونی انشاءالله. ساعت هم کاش جلوی ما میذاشتی که من تمام، پس تمام زمان من تمام. بعضیا میگن آقا ما 8 سال انقلابی بازیامونو در آوردیم دیگه، بس دیگه، دیگه الان وقت اینه که عاقل باشه خورده. این میشه تعرب بعد الهجره. جنگ اون دیگه رفتیم دیگه بابا، از این جوان بازیمون در بردیم اون چیزا رو. حالا بذار یه خورده بیایم سر عقل. عقلم یعنی همین عقل دو تا چهار تاهای مادی، اینو میگه، این محاسباتو منظورشه. کسایی که این منطق رو در خودشون دارن که بس دیگه بابا درسته، حالا خاطر است دیگه، تعریف میکنیم که امام وقتی که بهشون گفتیم که مثلا آقا 70 روز دیگه این پرنده های ما نمیپره بیشتر، اگه رو هیکل ما حساب کردی دیگه حساب نکن 70 روزه، امام خوندن گفتن برید بجنگید. نه جود خاطرات خوبیه، میتونیم دیگه به عنوان خاطره نقل کنیم. من موندم امام آدم بی احتیاطی بوده؟ امام اون آدمی بوده که در زمان انقلاب وقتی میخواستن عرق فروشی ها رو بشکنن، امام میگفته که شیشه هاش مالیت داره، شیشه هاشو نمیتونین بشکنین. اینا تا یه مدتی این بدبخت انقلابی ها درای اینا رو با میکنن شیعه خالی میکردن، برای گفتم بابا نمیشه اصلا اینجوری که، من گفتم بابا بزنید بشکنید دیگه. امامی که رو اموال اینجوری، حاج عیسی میگفتش که، تعریف میکرد ایشون، میگفتش که یه بار امام منو صدا زدن بیا یا عیسی بیا، اومدیم تو او یه مگسی تو اتاق آقا بود، بعدش امام اصرار داشتن عیسی اینو نمیکشی یا بیرون میکنی، میگفت هر کاری ما کردیم که اینو بیرون کنیم نشد، امام روشون برای که من زدم کشتم. خب امامی که روی مگس حساسه، آیا بی احتیاطه؟ میخوام بهتون به یه چیز برتر از عقل خبر بدم، بی احتیاطه که میگم آقا خونه ملته، شوخی نیست که آقا بری بجنگید، باشه ولش کن بابا بری بجنگید، اینجوری که نبوده که، یا داشته روی وعده هایی حساب میکرده، اون وعده ها برای خودش خیلی مهمه. کسایی که انقلابی بازی هاشون رو در آوردن بعدن ترمز دستی رو کشیدن، خودشون و به جامعه خودشون دارن القاء میکنن که جواب نداد، جواب نداد. این جامعه و این نفرات به گناه کبیره‌ای، در حقیقت مرتکب گناه کبیره‌ای دارن میشن به نام گناه کبیره تعرب بعد الهجره. اون جامعه هم به همین گناه داره. اگه جامعه این حرف رو باور کرد، اون جامعه به گناه تعرب بعد الهجره. کاش ما صنعتمون، کاش ما اقتصادمون همش با همین روحیه جهادی که جبهه و جنگمون اداره شد، که منطق منحصر به فرد ماست، مال خودمونه، اصلا غیر قابل تحلیل بر همه، کاش با همین روحیه کارهای دیگه انجام می شد. بماند تا من این بحث رو انشالله تکمیل کنم در فردا. این گناه تعرب بعد الهجره یه توضیحات دیگه هم در پیامونش خدمتون عرض بکنم. یه صلواتی محمد بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن سلامتك علي وعلى أبهام في هذه الساعة دليلا وعلى
فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش. چه رابطه‌ای داشتن ابی عبدالله با خواهرشون بی بی جان ما زینب؟ کاش بودی تو این پیاده روی، کاش پاهات تاول میزد. ببین هنوز من که راه میرم میگم یا زینب. تازه ما پاهامون تو این کفشای خوب و این زمین هموار. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش. گل در اندیشه که اشوه کند در کارش. حسین دل ربایی همه آمنی که عاشق بکشد. یه بیت، بیت من بود کربلا. چه بیتیه عجیبه. یه جا کمرم درد گرفته بود دیگه، میگفتم یا حسین اگه من تو کربلا اومدم که اومدم، اگه نیومدم تا اینجا من اومدم، به بعدش شما بیا. دل ربایی همه آن نیست که عاشق بکشن. خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. خواجان است که باشد غم خدمتکارش. حسین جا چه یتیسی باید این بیت تا آخرش بریم. ای کنز کوچه معشوقه ما میگذاریم، بر حذر باش که سر میشکند دیوارش. که سر می شکند دیوارم. یه موقع پرده رو بالا زد،
داداشو چند روز ندیده بود، امام زمانشو چند روز ندیده بود. یه موقع بالا نیزه دید، فنتحت جبین آب مقدم المحمل، یا فنتحت جبین ها سرش همینجوری کوبیده شد. رابی میگه دیدم یخرج الدم من تحت قناعها، زیر مقنعه بیبی جان ما خون جاری شد. یا هلالم لما استتم کمالم، غالا خزفا فعبدا غروبا، ای هلال من ما توهمت یا شقیق فادی. داداش فکر همه جا رو کرده بودم، فکر این جا رو نکردم. ما توهمت یا شقیق فادی، کان هازا مقدرن مکتوبا، فکر نمی کردم تقدیر این باشه. داداش فقط ازت یه چیز می خوام، فاطمه صغیره تکلم ها، یا اخی فاطمه الصغیره تکلمها، فقط کاد قلبها ان یذوب، داره دلش آب میشه، یه خورده با فاطمه صحبت کن. اما کاش کربلا بودی، یه چیزی یه روزه این عربا تو حرم قمر بنی هاشم میخونن، آدم اصلا جیگر شره شره میشن. من فکر میکنم این روزه اونجا نامردیه. بزن گوشامو میگرفتن، دست میگیرن رو بزنی، چی میگن؟ یا عباس جیب المال اسکن، عباس بلند شو برا سکین آب بیار، یا عبا یا یاس جیب المال اسکن، یا عباس شوف الحرم حرقوا، امام زمان ببن یعنی عباس بلند شو ببین خیام حرم آتش زدن. حسن جان آب روی دانم، حسن جان آب روی دانم، نگین سلیمان، همه تون ماده شید زاکر چیه، نگین سلیمان به حلقه خاتم برادر جان، بی تو در دل صحرا شده تنها، خواهرت گل زهرا شده تنها، خواهرت گل زهرا. به خدای زن از همش سخت‌تره، خدا حافظ. ای قرار و شکیب، خدا حافظ. ای حسین غریب، خدا حافظ. ای حسین غریبم، حسین جان ای آبروی دادم، حسین جان ای آبروی دادم.